بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین بوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن،
کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
به نام خدا. عرضی سلام و صبح بخیر دارم خدمت یکایک شما دوستان عزیز در چهارشنبه 26 تیر 1398، 14 ذی‌القعده 1440 و 17 جولای 2019، در حالی که 119مین روز سال رو داریم سپری میکنیم، با یکی دیگر از برنامه‌های رویش از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، امروز راجع به مزایای شرکت‌های دانش بنیان و روش‌های توسعه کار تو این شرکت‌ها، مزایای تعلق گرفته به دانش بنیان‌ها، دلایل و روش‌های دانش بنیان شدن و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان صحبت می‌کنیم. خدمت شما عرضم که شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، شرکت مؤسسه خصوصی یا تعاونی هایی هستند که هدف هم‌افزایی علم و ثروت و توسعه اقتصاد دانش محور رو دنبال می کنند که شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاری سازی نتایج تحقیقات در حوزه طراحی و تولید کالا و خدمات با ارزش افزوده فراوان می شن. شرکت های دانش بنیان از حمایت های دولتی مثل معافیت از پرداخت مالیات، عوارض حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مالیاتی و همینطور اعطای تسهیلات کم بهره بلند مدت یا کوتاه مدت و یا حتی بی بهره برخوردارند. در فضای فعلی اقتصادی کشور، اونچه که بیشتر شرکت های داخلی به دنبال اون هستند، شناخت نسبت به مزایای دانش بنیان شدنه. در برنامه رویش امروز به این سوال پاسخ میدیم که شرکت دانش بنیانی که از کارگروه ارزیابی تونسته مجوز بگیره از چه مزایایی میتونه بهره مند بشه. با رویش و این موضوع همراه بشید. خب 8:03:30 است. صبحتون بخیر باشه. طبق روال برنامه‌مون، من تقریبا 20 دقیقه‌ای با مهمان برنامه‌مون که امروز جناب آقای مهندس محمد محمودیان، مدیر نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری هستن و در استودیو حضور دارن، گفتگو می‌کنم و بعد از 20 دقیقه می‌پردازیم به پیامک‌ها و سوالاتی که شما دارید. بنابراین شما فرصت دارید که از سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,36,37 برای پیامک استفاده بفرمید و یا با شماره تلفن رادیو اقتصاد به شماره 22652525 تماس بگیرید و سوالتون رو مطرح بکنید. آقای محمودیان سلام.
سلام باشم.
روز شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
زنده باشید. متشکرم.
قربان شما.
عرض سلام و ادب هم دارم خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو اقتصاد.
خب بریم به سراغ سوالات خودمون و این 20 دقیقه گفتگو و بعد انشالله پیام و کار.
خدمتتون هستم.
بفرمایید که این فرایند دانش بنیان شدن یک شرکت به چه صورت میتونه باشه؟
بله، عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که دانش بنیان شدن اطلاق میشه به اینکه یک محصول یا یک خدماتی ما داشته باشیم توی اون شرکت که این محصول و خدمات اولا حاصل نتایج تحقیق و توسعه باشه، یعنی حاصل کپی کاری یا یک کار بازرگانی و اینها نبوده باشه و در طول زمان هم روش تغییراتی صورت بگیره و بهبود پیدا بکنه اون محصول و متوقف نمونه اون شرکت روی یک محصول. مثلا بگیم یه شرکتی تا این مدت زیادی روی محصول دانش بنیان، نه، اگر 2 سال بگذره و یک شرکت نتونه اون محصول یا خدمات رو توسعه بده با تحقیق و توسعه و یا یه محصول جدیدی در واقع به بازار ارائه بکنه، از دانش بنیان بودن هم خارج میشه. حالا شرکت ها یا مؤسساتی که برداشتشون این هست که اون محصولی که دارن ارائه میکنن به جامعه محصولی هست که حاصل نتایج تحقیق و توسعه است، یه زمانی روش گذاشتن و اون محصول رو ارائه کردن به بازار، میتونن مراجعه کنن به کارگروه بررسی صلاحیت شرکت های دانش بنیان که در معاونت علم و فناوری ریاست جمهور مستقر هست که سامانه دانش بنیان .ir در واقع به صورت اینترنتی تقاضای اینها رو میتونه ثبت بکنه و بررسی بکنه. توی یک فرصت حالا 1 ماه تا 2 ماه مستنداتی رو باید ارائه بکنن در خصوص تحقیق و توسعهشون، در خصوص شرکتشون بررسی ها انجام میشه و بهشون پاسخ داده میشه که شما مثلا روی این محصول خاص، روی این خدمات خاص یا روی این چند محصول و این چند خدمت دانش بنیان هستید. وقتی دانش بنیان شدن میتونن نوخ از مزایای قانونی مترتب به دانش بنیان بودن استفاده بکنن.
هر محصولی میشه؟
ببینید، عرض شد هر محصولی نه، مثلا محصولاتی که به طور متعارف تو بازار دارن شرکت‌های مختلفی تولید میکنن و ورود به بازار برای شرکت‌های دیگه هم خیلی ساده مهیاس، یعنی هر کسی میتونه مثلا فرض کنید یه محصول مکانیکالی که با یک قالب سازی، با یک در واقع فرایند مهندسی معکوس خیلی ساده میتونن بقیه هم بهش ورود بکنن، یعنی حاصل تحقیق و توسعه و دانش فنی نیست، اون محصولات نمیتونن دانش بنیان بشن. محصولی دانش بنیانه که اگر من نوعی خواستم به تولیدش ورود بکنم، مثلا حداقل 2 سال باید برم تحقیق و توسعه بکنم، سعی و خطا بکنم تا بتونم به دانش تولید اون دست پیدا بکنم.
خب شما اون گزارش تحقیق رو میخواید؟
دقیقاً، یعنی مشاورین فنی استفاده میشه، البته شبکه کارگزاری داره کارگروه، کارگزاران باید از مشاوران فنی استفاده کنن، البته بدون اینکه بخوان دانش فنی افشا بشه یا اینکه اطلاعات رو بخوان بردارن برای خودشون، در حد اینکه رویت بشه مستندات و تولید شرکت. و اون این خیلی مهمه که بعضی شرکت ها هستن میگن من این ایده رو دارم، این فکر رو دارم، این فکر رو ایده تا تبدیل نشه به یک نمونه آزمایشی که آماده ورود به بازار هست قابل دانش بنیان شدن نیست. بنابراین شرکت ها مؤسسات باید محصول یا نمونه آزمایشی رو روی میز داشته باشن و بیان اون رو به عنوان یک محصول و خدمات دانش بنیان ثبت بکنن. حالا بحث دانش بنیان شدن فقط این نیست که خود اون شرکت محصول و خدمت دانش بنیانه به این معنی که خودش تو بازار بخواد محصولی رو ارائه بکنه. یک دسته از شرکت‌های دانش بنیان اضافه شد به در واقع حمایت‌های قانونی، اون هم شرکت‌هایی هستن که خدمات شتابدهی میدن، شرکت‌هایی هستن که مستقر هستن تو مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری معمولاً. این شرکت ها آماده هستن که حتی محققین، یعنی ممکنه یک نفر شرکت هم نباشه، یه محققی باشه که یه محصولی داره، یه ایده‌ای داره که میتونه تبدیل به محصول بشه، اینها رو راهنمایی کنن تا این چرخه تبدیل در واقع از ایده به محصول طی بشه. اون شرکت ها به عنوان خدمات شتابدهی میتونن دانش بنیان بشن.
خب معیارهایی هم داره دانش بنیان شدن؟
بله، عرض شود خدمتتون که من خلال این عرایزم در واقع اشاره کردم، حالا به طور مشخص بخوام عرض بکنم، یکی همین در واقع دانش فنی موجود در شرکته که واقعا یه دانشی رسوب کرده باشه تو شرکت برای تولید اون محصول یا ارائه اون خدمت. بعدش هم این هست که اون نمونه محصول یا اون خدمت واقعا به طور ملموس و فیزیکی ارائه شده باشه، این نباشه که در حد ایده و فکر باشه، و اینکه اون شرکت خودش در واقع صاحب اون دانش باشه. اگر مثلا نتونه ثابت بکنه که این مال من هست یا اینکه کس دیگه ای اختراع ثبت شده روی اون موضوعات داشته باشه، روی این زمینه ها هم حساسیت وجود داره که در واقع کسی که واقعا مالک اون دانش و فناوری هست به عنوان شرکت دانش بنیان ثبت بشه.
خب حالا داشتن یه شرکت دانش بنیان بفهمید چه مزایایی رو شامل حال اون شرکت میکنه؟
بله، عرض شد خدمتتون که خود دانش بنیان شدن یه بحث کلی داره که نفعش برای نفع کل جامعه، اقتصاد، مملکت و مثلا نسل آینده ما هستش. اون هم این هست که ما باید حالا با توجه به این بحث تحریم ها و اینها، نه در شعار، واقعا در عمل فاصله بگیریم از اقتصاد نفتی، اقتصاد مصرفی، اقتصادی که متاسفانه توی 100 سال اخیر میتونسته برای ما هم فرصت باشه هم تهدید، که خیلی جاها ممکنه جنبه تهدیدش بیشتر شده. ما تو بعضی زمینه ها به سمت مصرف رفتیم در حالی که میتونیم در واقع خودمون تولیدی و مولد باشیم. اینم راهش از دانش بنیان شدنه، یعنی دیگه ما خیالمون راحت باشه که فروش نفتمون کم یا زیاد، خودمون حتی میتونیم محصولات نهایی رو داخل مملکت تولید بکنیم، وابستگیمون کم بشه به خارج از کشور. بنابراین این میشه نفع کلی که دانش بنیان شدن داره. اما از نظر اینکه خود حالا افراد، خود اشخاص، چون دنبال معمولا سود کوتاه مدت و در واقع در دسترس تر هستن، خیلی ممکنه بگن حالا ما اون بحث کلان رو کاری نداریم. تو بحث جزئی و شرکتی و فردی این داستان، شرکت های دانش بنیان اون فعالیت هایی که رو محصولات و خدمات دانش بنیان دارن معافیت مالیاتی دارن، یعنی هر سال میتونن با خیال راحت تو اظهارنامه های مالیاتی تو ردیف ارائه خدمات و محصول دانش بنیان اظهارنامه رو پر بکنن و مالیاتی هم نپردازن بابت اون فعالیت ها. تا 15 سال این معافیت ادامه داره. از نظر حقوق گمرکی اینا حقوق صفر بهشون تعلق میگیره. اگر بخوان ماشینالاتی مثلا وارد بکنن که برای خط تولید محصول دانش بنیان هست،
یعنی باید تایید بشه دیگه،
اینها در واقع توی معاونت علمی ریاست جمهور لیست محصول دانش بنیانشون موجوده، چک میشه، میگن آقا شما برای کدوم محصول یا خدمت دارید این واردات انجام میدید؟ برای فلان محصول. اینو که تایید بشه حقوق گمرکیشون صفر است و در واقع اونجا هم به نفع شرکت هست. اینها خود معاونت علمی و در واقع به طور مستقیم ورود میکنه. صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تو همون قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان که سال 89 تصویب شد، پیش بینی شد که این صندوق تأسیس بشه که ذیل در واقع خود شورای عالی علوم تحقیقات فناوری هم در واقع باید اداره بشه و گزارش بشه و خود رئیس محترم جمهور هم رئیس هیئت و منای صندوق هست، که از نظر ماهیت حقوقی هم نهاد عمومی غیر دولتی محسوب میشه که منابع مالی که داره 3000 میلیارد تومان سرمایه اولیش هست، که حالا به مرور باید هر سال 0.5% بودجه عمومی کشور هم توی بودجه انشالله اضافه بشه به سرمایه صندوق تا بتونه خوب خدمات رسانی کنه. چه خدماتی میتونه بده این صندوق؟ این صندوق از توانمندسازی گرفته، که به چه معناست توانمندسازی؟ به این معنا که مثلا یه شرکتی وارد تازه کسب و کار شده میخواد این محصول تجاری بکنه، ممکنه که یک چالش هایی داشته باشه تو مسیری که میخواد این محصول رو تجاری بکنه، میخواد اندازه تولید رو عوض بکنه و شاید ندونه که چه در واقع مسیری رو باید طی بکنه. این توضیح رو عرض بکنم که خب خیلی از این شرکت های دانش بنیان دانشگاهی هستن و لزوماً با مسائل مالی، مسائل حقوقی آشنایی کافی ندارن. اینها نیازمند این هستن که یه دوره‌هایی به عنوان دوره‌های توانمندسازی رو بگذرونن تا بتونن در این زمینه‌ها هم خبره بشن، تا بتونن توی اون بازار و در واقع نفوذ توی بازار موفق بشن. این دوره‌های توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به صورت خدمات بلاعوض و کمک هست که در واقع بازپسگیری هم نداره حضور در نمایشگاه های حالا شاید یه شرکتی بگه آقا من اندازم بزرگ هست، من اصلا نیازی به اون خدمات اولیه ندارم، اما توانمندسازی ما ناظر به فعالیت های شرکت های بزرگتر هم می شود. مثلا حضور در نمایشگاه های خارجی باز هم کمک به لاعبز می شه که محصولات و خدماتشون رو بتونن خارج از کشور ارائه بکنن. عرض کنم که حمایت از مالکیت فکری داریم، دوره‌های آموزشی داریم که اینها رو میتونن برای پرسنلشون ترتیب بدن و از کمکی که صندوق نوآوری داره استفاده بکنن. در کنارش تسهیلات رو داریم که تسهیلات خب شامل تسهیلات نمونه سازی است که سودی نداره، یعنی یه شرکتی میخواد نمونه تجاری اولیه بسازه یا بازارسازی کنه برای محصولش، این میتونه تسهیلات بدون سود از ما دریافت بکنه با بازپرداخت 3 ساله. یعنی بازپرداختش هم جوری دیده شده که شرکت بتونه در واقع خودش رو پیدا بکنه، محصول رو به بازار وارد بکنه و پول رو صندوق رو بتونه پس بده. تسهیلات سرمایه ثابت داریم که مثلا شرکتی میخواد تجهیزاتی بخره و خط تولیدی مستقر کنه، مکان تولیدی دایر کنه. تسهیلات سرمایه در گردش هست که شرکتی میخواد مواد اولیه تامین کنه یا هزینه نیروی انسانی رو برای خدمات و محصولش تامین بکنه. و در کنار اینها لیزینگ رو داریم که حمایت از بازار محصولات هست. خیلی شرکت ها هستن میگه من محصول رو میسازم، روی میز هم میذارم، اما شرکت ها میگه آقا من الان پول نقد نمیتونم به تو بدم، اما من مجبورم برای این که خرید مواد اولیه و اینها بکنم نقد خرید بکنم. خب خدمات لیزینگ به درد این شرکت ها میخوره. صندوق میاد میگه آقای خریدار شما 30% از در واقع فاکتوری که این شرکت برای شما میکنه برای این محصول و خدمت دانش بنیان رو پرداخت کن، 70%ش متعهد بشو به صندوق، در یک فاصله حداکثر 3 ساله باز پرداخت کن. نرخش هم 9% هست، یعنی بسیار کمتر از نرخ ترجیحی که توی بانک ها داره پرداخت میشه. این تسهیلات لیزینگ در کنارش استثناء هم داریم، یعنی شرکتی که میگه من محصولم آماده نیست، میخوام بسازم تحویل خریدار بدم، دوباره یه دوره ساختی هم منظور میشه اما تعهد و خریدار میده، یعنی خریدار شرکت دانش بنیان میتونه 70% قیمت خدمات رو در طول 3 سال بپردازه. این خودش در واقع بسته مناسبی هست برای حمایت از شرکت های دانش بنیان. ما قسمت سرمایه گذاری و مشارکت رو هم داریم که در واقع اونجا دیگه توی سوخت اون پول هم شریک میشه صندوق، که اینو البته به صورت مستقیم ورود نمیکنه صندوق نوآوری، از اونجایی که به هر حال یه نهاد عمومی هستش و مشکلات خاص خودشو داره ورود به ساختار شرکت ها. صندوق میاد صندوق های پژوهش و فناوری و صندوق های خطرپذیر بورسی رو حمایت میکنه. اگر اونها یکی در واقع واحد بیارن برای سرمایه گذاری، صندوق نوآوری 4 برابرش رو میاره برای سرمایه گذاری تا اون سرمایه گذاری تامین بشه، و در واقع اینجا دیگه توی حتی سوخت اون پول هم صندوق شراکت میکنه.
خب این میزان تسهیلات پولی رو که بهشون میدید حالا بلا عوض هست، خودتون مشخص میکنی؟
ببینید اینها یه سری سقف‌های سالانه داره، مثلا حضور در نمایشگاه اینا خودش یه سقفی داره در سال، یا اینکه خدمات یادگیری و آموزشی اینها به هر حال یک سقف داره. اما ما شرکتی رو نداشتیم به اون صورت که مثلا مشکلی از نظر سقف خدمات توانمندسازی داشته باشه. شاید خیلی ها حالا شاید اطلاعشون کم باشه علاوه بر اطلاع رسانی هایی که میشه، من پیشنهادم این هست که سایت nsfund.ir nsfund.ir این سایت رو مراجعه بفرمایید، و اگر سوالی در واقع بیشتری هم هست، شاید آخر برنامه میگفتم بهتر بود، 42-170-118
آخر برنامه میشونه بکنید.
بله 42-170-118 صندوق نوآوری هست که هر گونه سوالی اطلاعاتی خواستن میتونن در خصوص خدمات کسب بکنن.
خب تو بحث صادرات چی؟ معافیت هایی هم دارن؟
در بحث صادرات بله، هم معافیت‌های قانونی دیده شده و همین که خود صندوق نوآوری تا 2% دوباره همین نرخ‌های تسهیلات که کمتر از نرخ شورای پول و اعتبار و اینا هست و میتونه کاهش بده برای شرکت‌هایی که بتونن موفق باشن توی صادرات، و خود اونهایی هم که در واقع صادرات میکنن اگر اون ارز رو بیارن و ثبت بکنن اونها هم در واقع مشمول حمایت‌های قانونی میشن.
خیلی متشکرم از آقای مهندس محمد محمودیان، مدیر نظارت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری. اینجا تهران، برنامه رویش از رادیو اقتصاد. خب دوستان عزیز، 8:19:39 است. صبحتون بخیر باشه و از اینکه همچنان شنونده برنامه رویش از رادیو اقتصاد هستید ازتون ممنونم. امروز راجع به مزایای شرکت‌های دانش بنیان و روش‌های توسعه کار تو این شرکت‌ها، مزایای تعلق گرفته به دانش بنیان‌ها، دلایل و روش‌های دانش بنیان شدن و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان داریم صحبت می‌کنیم. شما هم فرصت داشتید، الان هم دارید، حدود 40 دقیقه تا پایان برنامه هم فرصت داریم. ما شما میتونید تو این زمانی که باقی مونده اگر سوالی راجع به بحث شرکت‌های دانش بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی سوالی دارید، هم از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد به شماره 30036-37 پیامک بفرستید، یا اگر دوست دارید که از طریق تلفن اون رو عنوان بفرمایید از شماره 22-65-25-25 استفاده کنید. آقای محمودیان 912-0536 نوشتن که در زمینه تولید نرم افزار آیا باید به صورت تیمی و مدرک تحصیلی خاصی باشه یا به مدرک تحصیلی مرتبط نیست؟ طرحمان در جهت رفاه مردم است.
بله، سوال خوبی رو مطرح فرمودن. تو قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اصلا عنوان تولید نرم افزارهای مربوط و خاص آوردن به عنوان یک محصول دانش بنیان. یعنی در واقع قانونگذار توجه به این داشته که خود بحث‌های نرم افزاری خیلی مهم هست. واقعا هم همینطور است. چون ما تو بحث‌های نرم افزاری هر چی بتونیم وابستگیمون رو از نرم افزارهای خارجی، اونایی که تو سرورهای خارجی هست، بتونیم کم بکنیم، خب به نفع جامعه و کشور هست. حالا اینی که فرمودن آیا باید تحصیلات مرتبط داشته باشیم یا خیر، ببینید، به هر حال شما به یک محصول یا یک خدمتی تو بحث‌های حوزه نرم افزار رسیدید، این حاصل تحقیق و توسعه بوده. یعنی به هر حال تو تیم شما یک نفر خبره تو اون زمینه وجود داشته که شما به اون دست پیدا کردید. بنابراین در حال حاضر اگر محصولی دارید که حاصل تحقیق و توسعه است، هرچند که خودتون مثلا رشته دیگه ای خوندید، ما شرکت میشناسیم که شرکت تولیدی دانش بنیان هست، مدیر عاملش رشته فلسفه خونده مثلا، اما اون مدیر عامل کار مدیریتی رو داره انجام میده، لزومی وجود نداره که خود شخص مدیر عامل فنی و متخصص تو همون زمینه کاری باشد، نه. اما به هر حال توی تیم شما افراد متخصص باشن. از چه جهت؟ از این جهت که حتی اگر امروز ارزیابی شدید گفتن دانش بنیانید، ممکنه که 2 سال بعد که میان سراغ شما، چون شما نفر متخصص نداشتید، نتونستید تحقیق و توسعه بدید، نتونستید محصولتون ارتقا بدید، هم سهم بازارتون کم میشه، چون فناوری ها طول عمرشون داره کوتاه‌تر میشه. بنابراین به نفع خود شرکت شما است که به هر حال افراد متخصص رو درگیر بکنه. اما به طور خاص در مورد خود شخص مثلا مدیر عامل و اینها الزامی وجود نداره که خودشون متخصص توی همون زمینه باشن.
30036-37 و 22-65-25-25 912-41-22 نوشتن سلام، صبحتون بخیر. یک مؤسسه دانش بنیان که متاسفانه نمیتونم نامشو ببرم، بیش از 100 محصول اختراع کرده که به جرئت میتونم بگم در دنیا برای اولین بار ابداع شده و درمان تضمینی سرطان از هر نوعی، درمان دیابت تضمینی برای همیشه، درمان پارکینسون به طور قطعی، اساره های چای سبز و انواع تونیک و تمام محصولات با آنتی اکسیدان بسیار بالا، بعضا 99.1% یا 380 برابر پیش از حد نرمالی، که به صورت پایلوت بر روی چندین بیمار سرطانی، دیابت، پارکینسون و آزمایش و همگی در کوتاه‌ترین زمان و کمترین هزینه درمان شدند. انواع حالا پایه‌های گیاهی بدون نیکوتین و اینا رو هم تولید کردن. منتها آخرش نوشتن که خیلی محصولات دیگر، ولی متاسفانه دریغ از نوک سوزن حمایت یا کمک.
بله، من هم سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم به یک همچین مؤسسه و شرکتی که انقدر محصولات متنوع و سبد سازی کرده توی خدمات و محصولات. عرض کنم خدمتتون که اتفاقا تو حوزه بیوتکنولوژی یا همون زیست فناوری، بخش بزرگی از سبد حمایتی خود صندوق نوآوری تو همین حوزه بوده، ایجاد خط تولید داروهای نو ترکیب، داروهای گیاهی. همین الان ما طرحهای جاری داریم توی صندوق نوآوری که دارن حمایت میشن، به طور ویژه صندوقهایی که به طور تخصصی دارن کار میکنن توی حوزه زیست فناوری، چون ما صندوقهای پژوهش فناوری داریم که اینها غیر دولتی هستن. اینها دارن به مثلا بعضیاشون تخصصی تو حوزه زیست فناوری هستن. اسفند سال گذشته اینها 8 برابر سرمایه سبتیشون تامین مالی شدن که خودشون اصلا بررسی کنن طرح‌ها و در واقع محصولات این شرکت ها رو و حمایت مالی بکنن. حالا اینکه این شرکت یا مؤسسه دانش بنیان هست یا خیر، یعنی این لیبل رو داره، این بررسی انجام شده یا خیر، من نمیدونم، اما جهت راهنمایی میتونن برای دانش بنیان شدن danishbunyan.ir مراجعه کنن، جهت خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی به nsfund.ir مراجعه کنن که اصلا نیازی به مراجعه حضوری هم نداره، اونجا میتونن به صورت الکترونیکی خدمات لازم رو دریافت بکنن.
بسیار خوب. 30,036,37,22,65,25,25 دو راه ارتباطی شما با ماست. 912-50-41 هم نوشتن سلام، تولید یک نرم افزار یا اپلیکیشن یک کار دانش بنیان حساب میشه یا نه؟
من هم سلام عرض میکنم. تو سوال اون عزیزه که دو تا قبل شما قرائت فرمودید هست، یه اشاره کردم که اصلا بحث نرم افزار، بحث کارهای نرم افزاری، تولید اپلیکیشن و اینها، بله این حتما میتونه دانش بنیان باشه. البته عرض شد در صورتی که اون کد نویسی ها و اون کاری که انجام میدن نتیجه یه روند توسعه ای باشه، نه اینکه مثلا اگر یه نفر بره آماده در واقع یه پلتفرمی رو تهیه بکنه بتونه دوباره همونو در واقع بسازه. اونایی که واقعا اپلیکیشن ساز هستن که ما الان داریم، کسانی که اپلیکیشن های فروشگاه ساز ارائه میکنن به افراد، یعنی شرکت های دیگه میان اون اپلیکیشن رو میخرن به عنوان فروشگاه ازش استفاده میکنن، کسانی که اپلیکیشن برای مثلا مطب های پزشکا برای نوبت دهی دارن در واقع ارائه میکنن،
اینا جزء همون شرکت
اینا دانش بنیانن. من دارم از بین دانش بنیان ها الان مثال میزنم که برای این عزیز مشخص بشه که بله دقیقاً اپلیکیشن ساختن میتونه با شرایطی که البته عرض شد به عنوان محصول یا خدمت دانش بنیان تلقی بشه.
30,036,37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و 22,65,25,25 شماره تلفن رادیو اقتصاد. 937-16-11 نوشتم با سلام و خسته نباشید، عزیزی هستم از بندر عباس، آیا در صنعت مواد غذایی میشه به صورت دانش بنیان عمل کرد؟ چطور؟
بله عرض شود که تو صنایع غذایی هم بله، یعنی سرفصلی پیشبینی شده برای دانش بنیان شدن، اما خب همون جور که عرض شد باید یک محصول جدید، یک خدمت جدیدی که نوآورانه باشه و سطح فناوری بالایی داشته باشه. فرض کنیم مثلا توی صنایع لبنی یک استارترهای استفاده بشه که اینا مثلا منشأ داخلی و تحقیق توسعه‌ای داشته باشه و از نظر بهداشت هم اینا خیلی تأکید داره قانونگذار، دولت، صندوق نوآوری، که اینها در واقع تاییدیه‌های لازم رو هم داشته باشن، چون ممکنه مثلا توی نانو فناوری کسی بیاد از ذرات نانو تو بحثی غذایی استفاده بکنه اما اثرات جانبی، عوارض جانبی داشته باشه. بنابراین کسانی که تو صنایع غذایی فعالیت میکنن به شرط اینکه بتونن فعالیتشون رو ثابت کنن که حاصل تحقیق و توسعهشون بوده، نوآوری داره و پیچیدگی داره و فناوری برتر هست، که اینا توی معاونت علمی میتونن مراجعه کنن، کارگروه بررسی صلاحیت محصولشون رو بررسی کنه که ببینه دانش بنیان هست یا نه، و بعدش برای ارائه خدمات هم به صندوق نوآوری مراجعه کنن، با این قید که باید در انتها حتما بتونن تاییدیه‌های مثلا سازمان غذا و دارو اینها رو بگیرن که برای سلامت جامعه هم خدای نکرده عوارض جانبی نداشته باشه.
918-0866 نوشته سلام، محصولات دانش بنیان رو میشه صادر کرد؟
مسلماً میشه. من البته سلام عرض میکنم، سلام گفته بودن، عرض کنم که مسلماً میشه، مثل محصولات دیگه هست که از قضا عرض شد به خاطر بحثای تشویقی که وجود داره به خاطر صادرات، اصلا اگر صادرات صورت بگیره در واقع میتونن از تشویق‌هایی که تو قانون وضع شده و در واقع با مراجعه به سامانه‌هایی که وجود داره استفاده بکنن برای تسهیلات صادراتی.
حالا که این سوال شد، این سوال بپرسم، شما بازاریابی هم میکنید براشون تو کشورهای دیگه یا نه؟ این امکانش هست؟
ببینید به طور مستقیم دولت یا حالا صندوق نوآوری شکوفایی به عنوان نهاد عمومی به طور مستقیم ورود نمی کنه. ببینید اصلا توی قانون در واقع برنامه ششم توسعه دولت منع شده که وارد سرمایه گذاری بشه در حوزه‌ای که بخش خصوصی توش فعال هست. ما اینو همیشه باید لحاظ بکنیم که ما نمیخوایم بیایم رقیب بخش خصوصی بشیم، بیایم یک قسمتی رو خیلی بزرگ کنیم، اما در مقابل
مثلا یه همچین شرکتی نیاز داشته باشه که مثلا توی کشوری محصول
محصول
حالا کاری که میکنه صندوقچی است، مثلا میگه که شما برای ارائه محصول توی کشور سالس نیازمند حضور تو نمایشگاه ها هستی. ما مثلا میایم سالانه تا سقف 50 میلیون تومان اختصاص میدیم به این شرکت، میگیم شما میتونی بری تو نمایشگاه هایی که از پیش تعریف شده هست که معتبر هستن شرکت بکنی برای ارائه محصول خدمات دانش بنیان. یا اینکه نه، شما میخواهید مثلا مشاوره بگیری در خصوص اینکه چجوری میخوای بازاریابی کنی.